ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نازنین زاغری با اتهام دیگری مجدداً دادگاهی خواهد شد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. بعد درخواست اعاده دادرسی برای پرونده محمد سلاس به دیوان عالی ارسال شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. خبرگزاری مهر به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی دو بخش دارد و یک بخش آن همچنان مفتوح است و به زودی دادگاهی برای رسیدگی به آن برگزار میشود. به گفته آقای اسماعیلی برای یک بخش از پرونده خانم زاغری حکم قطعی صادر شده، اما برای بخش دوم طی چند هفته آینده مجدداً دادگاهی برگزار خواهد شد. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری روز دوشنبه اعلام کرده بود که در جلسه دادگاه به تاریخ 29 اردیبهشت همسرش به تبلیغ علیه نظام متهم شده و قاضی پرونده به او گفته است که باید منتظر صدور حکم دیگری باشد. نازنین زاغری در فروردین سال 1395 توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان دستگیر شد و پس از انتقال پرونده به تهران با اتهام مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم مجرم شناخته و به 5 سال حبس محکوم شد. خانم زاغری در این سالها از داشتن حق انتخاب وکیل، مرخصی و محکومیت در دادگاه منصفانه محروم بوده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف رویه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه صبح چهارشنبه در گفتگو با رادیو فرانس سانتر گفت که تحریم‌های آمریکا رئیس جمهوری ایران را تضعیف خواهد کرد و به اصولگرایان و جناح افراطی قدرت بیشتری خواهد داد. آقای لودریان با اشاره به اینکه فرانسه با آمریکا بر سر مهار برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منطقه ایران توافق دارد، تأکید کرد که کشورش به برجام پایبند خواهد ماند. روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا شرایط کشورش برای مذاکره با ایران در چارچوب وسیع‌تری از برجام را تشریح کرد و گفت در صورت همکاری ایران می‌تواند از کمک‌های آمریکا بهره‌مند شود. واشنگتن مدت هاست که نگرانی عمیقش را از برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه اعلام کرده، اما ایران می‌گوید این مسائل ربطی به برجام ندارد و حاضر به گفتگو درباره آنها نیست. در حالی که سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص کرد مواضع این کشور علیه جمهوری اسلامی همچنان سخت است، اما مقام‌های از اروپا بار دیگر مخالفت خود را با این گونه اقدامات ایالات متحده ابراز کرده و آنها را در راستای تقویت تندروهای ایران ارزیابی کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها و اظهار نظرهای مرتبط با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه سخنان اخیر مایک پومپئو همتای آمریکایی‌اش را بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد.
این نشون دهنده واقعا ورشکستگی سیاست خارجی ایالات متحده است که در واقع شده سیاست خارجی استیجاری، که هر گروه فشاری که بتواند بیشتر هزینه بکنه بیشتر میتونه این سیاست خارجی رو به اون سمت حرکت بده.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اول خرداد گفت خواسته های واشنگتن از ایران برای تغییر رفتار درخواست های دشواری نیستند. وی همچنین اظهار داشت اطمینان دارد که آمریکا میتواند با اتحادیه اروپا به یک رویکرد مشترک دیپلماتیک در قبال ایران دست یابد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد. آقای پومپئو گفت آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. خواسته های 12 گانه مایک پومپئو برای توافق تازه با ایران حدود 2 هفته پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی مطرح شد. وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه درباره مواضع آمریکا گفت سیاست جدید این کشور مبنی بر افزایش فشارها بر ایران نه تنها به تقویت تندروها در ایران می‌انجامد، بلکه ممکن است کل منطقه خاورمیانه را به خطر بیندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان ایو لودریان در گفتگو با رادیو فرانس انتر افزود این مجموعه از تحریم‌ها که قرار است علیه ایران اعمال شود کمکی به گفتگو نمی‌کند و برعکس محافظه‌کاران را تقویت می‌کند و حسن روحانی را تضعیف می‌کند. به گفته وی این حالت می‌تواند منطقه را با خطرات بیشتر مواجه سازد. آقای لودریان افزود که فرانسه و آمریکا در زمینه نگرانی از برنامه موشکی ایران و سیاست‌های سلطه طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هم نظرند، اما تاکید کرد که به نظر او توافقنامه برجام بهترین فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتمی است. اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا واکنش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشت. فدریکا موگرینی گفت مخاطب سخنان مایک پومپئو تمام حامیان برجام بودند. خانم موگرینی با این حال تاکید کرد که اتحادیه اروپا نیز نگرانی‌هایی در خصوص نقش ایران در منطقه، تروریسم و نقض حقوق بشر دارد و تحریم‌هایی هم در این زمینه برای تغییر رفتار ایران اعمال کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه 2 خرداد مجلس شورای اسلامی از آمریکا با عنوان دشمن بدعهد یاد کرد و گفت هرچند این دشمن جسارت ورود به عرصه نظامی و جنگ رو در رو را ندارد، اما به گفته وی تلاش دارد در عرصه اقتصادی و عملیات روانی به ملت ایران فشار وارد کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز سه‌شنبه گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد نظارتی زیرابط صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را بارها تایید کرده است. شمخانی همچنین با اشاره به رسمیت شناخته شدن برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود چگونگی تداوم برنامه هسته‌ای ایران بر اساس توافق بین‌المللی برجام مشخص شده و پرونده بسته شده مذاکرات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی مجدداً گشوده نخواهد شد.
شاهین وشیری گزارش می‌داد. وکیل مدافع محمد سلاس یکی از متهمین وقایع خیابان پاسداران از ارائه درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داده است. زینب طاهری وکیل تعیینی محمد سلاس در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که پرونده آقای سلاس با اجرای احکام و دادسرای جنایی ارسال و حکم قطعی هم صادر شده، اما او به دلیل وجود نقایصی درخواست اعاده دادرسی را ارسال کرده است. اصرار آقای سلاس در بیگناهی و همچنین در اینکه به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر او در حالت طبیعی نبوده است از جمله دلایل ذکر شده توسط خانم طاهری برای درخواست اعاده دادرسی است. محمد سلاس از دراویش گنابادی متهم به راندن اتوبوسی است که در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران چندین مأمور پلیس را زیر گرفته و 3 تن از آنها را کشته است. آقای سلاس در دفاعیاتش هرگز اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفته است. در همین باره همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده با زینب طاهری وکیل مدافع محمد سلاس و از آخرین وضعیت این پرونده پرسیده است.
پرونده آقای سلاس به اجرای احکام دادسرای جنایی رسیده و طبق قانون از احکام قطعی ما میتونیم درخواست اعاده دادرسی بدیم. یه سری نواقص و ابهاماتی توی پرونده هست. ما بر اساس همونها اومدیم درخواست اعاده دادرسی دادیم. روز سه‌شنبه یکشنبه تعیین شعبه میشه با توجه به اینکه حکم 3 بار قصاص هست. معمولا دیوان تسریع میکنه در رسیدگی و تعیین وقت.
درباره این نواقصی که بهش اشاره میکنید در پرونده میتونید بیشتر توضیح بدید؟
آقای سلاس گفت من 30 سال راننده اتوبوس بودم و اول از اینکه خب اصلا کسی رو من نکشتم، بیگناهم. دوم از اینکه دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچ یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. 10 جا از سر من ضربه خورده بود و با باتون زدن تو سرم، سرم خونریزی کرد. برای همین هم بیناییش از دست داده، شنواییش هم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون سوار یه پراش شدم، هیچ یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتن در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه. من اینو گفتم از من راننده اون اتوبوسم، نگفتم من با اتوبوس کسی رو کشتم. این اقاماتی که در عادت عادتی هم که تو دیوان ثبت کردیم همه این موارده ها رو نوشتیم.
ولی خانم طاهری، موکل شما در مراحل اولیه دادرسی اعتراف کرده بود به این موضوع که راننده همون اتوبوس بوده، چه شد که در این مدت ایشون اظهاراتش تغییر کرد؟
ببینید باید سلس میگه من توی بیمارستان به من در حال به خاطر دردهایی که داشتم مسکن به میزدن و داروهای قوی میخوردم. وقتی به من میگفتن تو راننده اتوبوسی، من گفتم بله من راننده اتوبوسم. میگفتن تو کسی رو کشتی، گفتم نه من کسی رو نکشتم، راننده اتوبوسم. اگه اتوبوس تصادفی بشه خب این عمدی نیستش، من کسی رو نکشتم. انقدر ضرب و جرحشون زیاد بود، انقدر فشاری که به آقای سلاس گفارد شده تون درگیری ها، میگفت اصلا هیچی حواسم چی گفتم یادم نیست. و ما هم درخواست پزشک قانونی کردیم به خاطر شکستگی هایی که در سرش و هوش و حواسش رو از دست داده. وقتی من خودم هم رفتم ملاقاتش، حس کردم خیلی چیزا تو ذهنش نزیاده، یادش نمونده بود چه اتفاقاتی افتاده. درخواست پزشک قانونی کردیم که اعزامش کنم به پزشک قانونی که اونجا همه چی مشخص بشه.
خب هنوز معاینات پزشکی انجام نشده که بدونم؟
نه نه، ما تازه گفتیم درخواستمون رو دادیم که انشالله بفرستنش پزشک قانونی، که یکی از دلایل اعتراض دادرسی ما هم همین اعزام به پزشک قانونی بودش تا شرایط سلاس بررسی بشه، که ایشون بر اساس داروهای قوی که مصرف کردن، هم ضرب و جرحی که بهشون خورد، هوش و حواسشون از دست دادن، هم هیچی یادشون نمیاد بعد از درگیری.
پس با توجه به توضیحات شما هنوز مشخص نشده یا اثبات نشده که آقای سلاس راننده همون اتوبوس بوده که در اون فیلم نشون داده میشه که برخورد میکنه به گروهی از ماموران نیروی انتظامی، یعنی این ثابت نشده هنوز؟
نه، شهودی هم که اومدن توی دادگاهش بودن نگفتن، دیدن که سلاس راننده بوده.
خانم طاهری، در اوایل مراحل دادرسی آقای سلاس ایشون وکیل تسخیری داشتند، شما از کی وکالت ایشون رو بر عهده گرفتید؟
من برای بعد از قطعیت حکم برای مرحله عادی دادرسی وکالتشون رو گرفتم.
و خبر دارید که روند دادرسی از ابتدای پرونده تا کنون چطوری طی شده؟ بر اساس آیین دادرسی انجام شده یا خیر؟
بله، تمام مراحل طی شده. به هر حال بازپرسی تحقیقات اولیه را انجام دادن، پرونده رفته کیفری یک، کیفری یک هم سه تا قاضی داشتن و رسیدگی شد. بعد از اون رفت دیوان به علت حساسیتی که پرونده داشت فقط سرعت عملش زیاد بوده. وکیلش هم دفاع کرده، تو مراحل دفاعیاتی که لازم بوده انجام داده. اما دلایلی که ما داریم دلایل جدیده توی پرونده و یه سری از این که ابهامی که هست توی صحبت‌های خود آقای سلاسه. ایشون گفته من بله راننده بودم، راننده اتوبوسی که اونجا شبا اتراق می‌کردن، که میگن که سلاس گفته من عصبانی شدم پشت فرمون نشستم. میگه این اصلا قبول نمیکنم، چون من هیچ وقت آدم عصبی نیستم.
خانم طاهری، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در این مدت اظهار نظرهایی کردن درباره شرایط آقای سلاس، چه در زمانی که ایشون بیمارستان بوده چه در بازداشتگاه، و گفتن که ایشون تحت فشار بوده و روند دادرسی ایشون ناعادلانه طی شده. شما به عنوان وکیل مدافعشون که الان در جریان پرونده هستید، چه نظری در این باره دارید؟
ببین، به هر حال تو درگیریایی که شده 3 نفر شهید شدن و 3 تا خانواده عزادارن، به اضافه این که الان شاکیشون هم ناجا هست. سرعت عمل دادگاه به این حساسیت پرونده بودش.
معتقد هستید روند دادرسی ایشون طبق قوانین و موازین پیش رفته تا اینجا؟
اینا رو اجازه بدین دیوان تصمیم بگیره، بعد من راجع بهشون صحبت کنم.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه و در جمع شماری از ورزشکاران ایرانی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، میادین و ورزشی و همچنین عدم پخش مسابقات زنان ایران از صدا و سیما انتقاد کرد. او همچنین درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته است که تاوان زدن حرفای زشت مردان در ورزشگاه را زنان نباید بدهند. زنان در ایران باید در تمامی رشته‌های ورزشی موازین و حجاب اسلامی را رعایت کنند و به این خاطر برای شرکت در برخی از رشته‌های ورزشی با محدودیت مواجهند. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مسابقات ورزشی زنان ایران را به شکل کامل و زنده همچون مسابقات مشابه مردان پخش نمی‌کند. زنان در ایران حق حضور در استادیوم‌های فوتبال و ورزشگاه‌ها برای تماشای برخی از رشته‌های ورزشی نظیر کشتی را هم ندارند. این مسئله بارها واکنش فدراسیون جهانی مختلف را به همراه داشته است. در ساعت 20:15 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که در این بخش خبری با من مرشد قاسم فر از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.